یه مطلب هم مسئله امپورت بود که مسئله توسیط بود. توسیط بود شیخ به نظر ما ان علمن و ان التفاتن هر سه اینها رو با مقیاس قطع بررسی کرد. که میگم ان علمن و التفاتن اینه خودشم حواسش بود که حرف اونا لو خلیا طبعا موضوعش چیز دیگریست. یک بررسی نسبی هم به صورت صغروی انجام داد توی عبارت ها. مثلا وقتی گفت توسیط و حجت بررسیش کرد صغراش چی باشه، کبراش چی باشه، مصداقش چی باشه، رو عالم انشا بره، رو عالم فعلیت بره، کما اینکه اون خطایی که اونها بحث کردن و شیخ نشون داد که خودشون گفتن عقل فطری از محل بحث بیرونه. یه سری بحثای صغروی هم اما خود این سه وجه نهایی نشدن. نهایتا شما رو اینا چی میخواید بگید؟ اینا اتفاق داره. حالا عرض کردیم که سه و چهار میرن برای بحث جمع متون واقعی و ظاهری که تو اول زنون میخونیم، چون با عنوان امکان تعبد بزن. مون دو، شیخ دو میخواد با ول انصاف بررسی کنه. ما الان اینجایی، پس این جنبندی گذشته، حالا کجایی؟ ول انصاف. حالا تو ول انصاف شیخ چی میگه؟ دقت کنید، این مدعای شیخه. شیخ تو ول انصاف یک قبول میکند حد وسط کثرت خطا را. اگه اینو ما رد کنیم دیگه جا برای چیزی باقی نمیمونه. اما شیخ قبول میکنه. خب وقتی قبول میکنه سوال میکنه خب نتیجه حد وسط چیه؟ اونها از این حد وسط چه نتیجه ای گرفتن؟ عدم حجیت عقل. شیخ میگه وقتی ما قبول کردیم که حد وسط کثرت خطا را، باید محدوده این حد وسط معلوم بشه. یعنی مصورش موجبه کلیه است، موجبه جزئیه است،
محدوده
این حد وسط یعنی خطا معلوم بشه. وقتی میخوایم محدوده رو معلوم کنیم هم باید قضیهش معلوم بشه صورش چیه، هم باید محیط صدق این حد وسط معلوم بشه، در کجاهای این خطا به وجود میاد. درست شد آقا؟ این اتفاق باید بیفته. جناب شیخ میگه ما حد وسط را قبول داریم، اما محدوده این حد وسط یک ایجاب جزئیه. بعضی از ادراکات عقل نه همشون، که این حرف با اون حرف بالا اونم سازگار داره، اونجا که میگفتیم خود اونام عقل فطری قبول کردن. پس یه سری ادراکات عقلی رو از محدوده بیرون میکنیم. با حرفای گذشته اونم سازگاری داره و با حرفای خود اخباری هم سازگاری داره. دو، محیط صدق این خطا ادراک لم و مناط حکمه. دوستان من این رو دارم پا تابلو مینویسم، چون تو بس این یک صفحه دو صفحه آخر اقدر نکته داره این بس، فعلا نگاهتون نگاه سوء ظنی نباشه بشه بخواهی بشکال کنید، فعلا نگاه حسن ظنی اول بفهمیمشون. خیلی نکات سی قیمتی میگه برامون. به جرأت میگم من 5 دور تقریبا خارج اصول خوندم. 5 دور یه بخشای از این عبارت رو در عبارت هیچ کس دیگری ندیدم. هیچ که میگم با احتیاط میگم هیچ ها، یعنی الان لیست میکنم کی کجا زدش گفت، کی کجا ساکت بود. خیلی عبارت ارزش داره، لذا حواستون رو با من باشه این جلسه. شیخ میگه پس محیط صدق کجاست؟ ادراک لن و منات و حکم. شاهد هم برای مطلب داریم. یک، روایات سابقه، بگیم بعض روایات سابقه خودمون اعتقاد داریم ناظر به اینه، اون بعض دیگر هم لو سلم، ما که رد کردیم گفت اصلا ناظر به این بحث نیستن، لو سلم که ناظر باشن جمع میشن با این روایات دیگه، وقتی جمع میشن ناظر میشن به ادراک لمی و منات. و صحیح ترین و صریح ترین شاهد که بعد شاهد مفتابه های تو فقه هم هست، نه شاهد معمولی، این روایت ها خیلی هاش روایت های فتوایی، بگید آقا تو کتاب الحجه بودن، اما شاهد صریح محرز واضح مفتابه روایت عبان. شیخ میگه اینا بزن کنار هر که میفهمیم که اینا خطره. خب حالا نظر من عقول حق ما هم همین قبول داریم، اگه یه حرف اخباریم باشه نؤمن و نسلم و نصدق و خطا در مناطات و ادراکات لمی داریم، اغلب حق ورود به مناطات و ادراکات لمی رو نداره. بعد یه نکته آخرش میگه، اینم خیلی عالیه، شیخ میگه ایاکم ولاسد، پاتون رو توی وادی بذارید، خاک بر سر میشید اگر رفتید توی وادی. این وادی وادیه که اگر خیلی زیبا، هر چقدر بگم زیبا کم گفتم، یه روزی بشه من رسائل نخوام براتون بگم، بعد شواهد یه حرف از عبارتهای ملا صدرا میرداماد براتون بگم، شاگرد و استاد چقدر توی واده. میدونید میرداماد فقیه خیلی بزرگی بوده، میرداماد فقیه خیلی بزرگی بود اما از بیت انزوا بود، به خلاف شیخ بها که از بیت اشتهار بود، و الا دوتا همسنگ و عدیله هم بودن. ملا صدرا هم محدث قدیمیه، اصلا ملا محسن فیض یکی از بزرگترین مشایخ اجازش در حدیث خود ملا صدرا. حالا اونا هم همین رو گفتن، شیخ میگه حالا نکته آخر، خاک بر سر میشید اگه وارد این وادی بشید، و هر کس معقول حکمت کلام و فلسفه خوند که ازش این نتیجه رو بگیره، بدبخت بیچاره خسارت دنیا و آخرت میشه، تا به جایی که این آدم میره و میرسه به جایی که چون نفسش نفس تشکیکی دست خورده میوه گاز زده خراب شده میشه، دیگه یه آدم از امارات متعارفه شرعیه زن براش به احکام پیدا نمیشه، حالت نفسانیش طوری میشه که از امارات نه نفسش نفس مستقیم نیست دست خورده است، از اماره که باید زن براش ایجاد بشه زن ایجاد نمیشه، از حکمی که باید قطع براش ایجاد بشه قطع ایجاد نمیشه، اینه حالات نفسانیش رو از ریل واقع میره بیرون. دوستان این نکته اخیر بسیار مهمه، این منطقی رو فلاسفه میگفتن، حالا اونا که تو فلسفه بودن گفتیم براشون، تو منطق و فلسفه از قدیم اینا میگفتن که آقا منطق یه چیزی میگه اولی، اما این لازیره در این که این اولی باشه اما فلانی اینو بدیهی ندونه، میگفتیم پی چه اولیه که این بدیهی نمیدونه، میگفتیم خودت تصور صحیحی نداره چه کارش کنی، تو منطقی نمیگفتیم، خیلی سوال مهمه، میگفت قد یکون و شی بدیهی هم لکن یجل اول انسان، پا بدیهی بود چرا جاهلی بشه، خب من فقط سر فقط فقط نه بدیهی اما یجل اول انسان، چرا شکا که بیماری داره، کسی رو شک بیماری نفسانی داره، قرار نیست هرچی بدیهیه یا منطقیه الزاما حالات نفسانی هم رو ریلش بره، لذا تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطا، مراعات انسان این قواعد را ذهن را از خطا نگه می‌داره، وقتی انسان می‌خواد اینا رو مراعات کنه یعنی باید ریاضت بکشه که روی این مرزا بتونه حرکت کنه، اگر کسی رفت توی وادی که نه برهانیه نه صحیحه نه درسته، آفتی که براش رو فقه می‌ذاره اینه که اون موقع از ظنون معتبره زن براش حاصل نمیشه، از ادله قطعیه نص قطع براش حاصل نمیشه، میشه همین دستخوردگی همین بلایی که علی سر ما اومده.
کم نیست تو محیط پیرامون ما از اینجور مسائل، شکاکیم، نمیدونم به همه چی. خب ای تا اینجا تمام شد. پس جناب شیخ کثرت خطا رو از اخباریین قبول میکنه، نتیجهش هم که عدم حجیت قبول میکنه، اما محدودش رو میبره تو مناطات و لمه احکام با توجه به این توضیح. حالا یه نتیجه ازش بگیرید. پس ملازمات عقلی از این منات رفتن بیرون. چرا؟ با توضیحی که قبلا خودش گفت. گفت ملازمات که نیومدن منات رو کشف کنن. ملازمات اومدن با قواعد خاص خودشون، با قواعد خاص کشف و حکم اشاره کنن، نه کشف منات احکام. ملازمات حد وسطشون این نبود چون ما مصلحتش را درک کردیم پس شارع هم این را باید بگه. ما دستمون با عالم مناطات احکام و لمع احکام و مسائل و مفاسد نمیرسه. ملازمات کارشون کشف حکمه، نه کشف لم و مناط حکم. حالا جانم حالا میخواستم یه ارجاع بدم حواسم هست. ملازمات کارشون کشف مناط حکم نیست. مناط یعنی مصلحت و مفسده. کشف مناط حکم نمی کنن. ملازمات کشف خود و حکم شارع می کنن. خب حالا سوال این قلت آقا ما هم تو ما تو ملازمات ما داشتیم کشف ملاک می کردیم. خیلی ها فکر می کنن ملازمات رو می خوندن داشتن کشف مناط حکم می کردن. جواب، اولا این کشف رو نمی کردید. شاهدش اینه که هیچ جای ملازمات بحث از علت احکام یعنی مسائل و مفاسد نزدید. حالا حسن و خوب غیره، حسن و خوب غیر مسائل و مفاسده. هیچ جای ملازمات شما اصلا بحث مسائل و مفاسد نکردید. اونا شاهدای این قصه، درست شد؟ و اگر در ملازمات میخواستید کشف لمه حکم کنید، باید با زبون مراتب و حکم حرف میزدید. همین که با این زبون حرف نزدید، خودش ادل و دلیل دنبال کشف لم و مناطات احکام نبودیم. شیخ جای ملازمات رو برد توی فعلیت گذاشت، تو عبارت مظفر این نبود، اما بحث از مسائل و مفاسد هم نبود. اون موقعی که من اصول فقه میگفتم، یه جاهای آقای مظفر میرفت سراغ مسائل و مفاسد، اونجا من داد میزدم. یعنی هر کس با من خون اونجا ویروس کارتو من روشن میکردم، آقا این خطره، این خطره، این خطره، چون داشتیم از سیستم خارج میشدیم. حالا اما غالبا با اصول فقه این نگاه به ملازمات به وجود نمیاد که ما داشتیم ملاکاتو میخوندیم یا غیر ملاکاتو میخوندیم. الان باید علم به علم پیدا کنیم. تصریح دقیق به این مطلب در رسائل استصحاب تقسیم مستصحب به عقلی و شرعیه. اساساً این جور شاهکارا رو از شیخ بخواهید. الان هم تو رسائل شنیدید اینو، نه تو اصول فقه، با اینکه تو اصول 34 صفحه ملازمات خوندید. پس خلاصه شد، پس این حرف رفت به لم و مناطات، ناظر به حجیت عقلی هم که ما تو ملازمات داشتیم نبود. شیخ ملازمات رو برد گذاشت تو فعلیت، الان داره میگه ملاکات. جانم بفرمایید.
ما
نفهمیدیم الان، یعنی باید سر جا خودش قد ثبت فی محله، شیخ واردش نشده الان.
نه، با این توضیحی که شما فرمودید که سراغ حق سراغ مصلحت و مفسد نمیده، این العدل و حسنون پس چی میشه؟
العدل و حسنون چی میشه؟ یعنی توضیحش بدن؟ مناطش حکم عقل عملی بوده و ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارع.
عقل عملی چرا گفت حسن است؟ این چیزی که گفت حسن،
همین جایی که من ویروس کاردم روشن میشد تو اصول فقه. آقای مظفر یه جاهایی تو بعضی از فصولش بردشون مسائل و مفاسد، همین گفتیم بابا نبر نبر نبر، اینا تمام الموضوع حکم العقلاء به ما عقلاء هن. هیچ کدوم نه بو علی گفت اینا به مسائل برمیگردن، آقای مصباح هم بردشون مسائل نه تو اصل موجز و اینا، تو اون کتابی که در مورد حسن قب داره.
مسئله نوعی و مسئله شخصی گفت
یه کتاب هم سابق خودشون چاپ شده بود، سابق سال 30 و 40 اینا، اونجا هم دارن. اما بو علی نبرد، خواجه نبرد، همه اینا که میبرنشون مسائل و مفاسد، کسایی که فلسفه اخلاق خوندنه میبرن اون تو حرف آقای مصباح که اینا همه بایدها بایدهای حقیقی هست. این دیگه تو باید من نبرید اونجا، اونجا باید عبارتهای متعدد نقدی بر مارکسیسم رو ببینیم انشاءالله، جاودانگی و اخلاق، عبارتهای علامه رو ببینیم، عبارتهای مصباح رو ببینیم، عبارتهای امام تو رساله تو استصحابشون ببینیم، حرف اونجا زیاده. بالاخره پس الان این نقشه ای که شیخ گفت درسته، درسته آخرش نظر علامه هم همینه. اصلا عقلی که میخواست کشف و ملازم میکنه دنبال مسائل مفاسد نبود، قرار نبود عقل عقل حاکم به ملازم عقل کاشف مصلحت باشه.
ما فهمیدیم که ما از این ملازمه نمیخواستیم کشف چیز کنیم،
کشف حکم کردیم نه کشف مصلحت. به زود دستمون مسائل هم نمیرسه، خودمون میگیم نعترف. اما این چجور میدونم سوال داریم، این چجور باید برگردیم بریم حسن قبط تحقیق کنیم. من تو عبارت اصول فقه خیلی شاهد بهتون نشون میدم که آقای مظفر از مصلحت فرار کرده ها، که نره توش یه جایی هم لیز خورده رفته، من اونجاها رو یعنی غالب نرفته، یه جایی هم رفته، اونجاها هم ما میگفتیم این غلطه. حالا چیه آخرش؟ باید برگردیم حسن قبط بحث کنیم با هم، اینو بذارید دیگه این بشه اصل او بحث. اصل این حرفم بهترین کسی که گفته میگم شیخ تو مستصحب عقلی و شرعی گفته، اینم تا اینجا. قبلا یه دو سه بار ارجاع دادم به اونجا براتون فکر کنم، درسته؟ آه ابر مولوی درست میشه، خیلی کار
بزرگ
میشه، مبلغ میشه، همون روایاتی که حجتون باطنه و اینا.
بله
احکام
توقیفی
هستن،
احکام
توقیفی هستن،
خود شارع حتما اینا رو بگیر، انشاء
حکم. بله بله بله، تشریع، تشریع توقیفیه، احکام توقیفی یعنی تشریع توقیفی، هیچ که حق باید گویی نداره، که این دعوای ماست با این کلام جدیدی های اخیرمون معممنا. اما حرف عجیب غریب میزنن،
معنی تو
اصلاح تو اصلاح
که مطرح
کنم
معنی تبلیغ در نظر میگیرم.
چی؟ نه نه نه، تشریح همین جمله میگن احکام کار عقل نیست، کار شارعه، نمیگن بیانش. دعوا اصلا اونجا سر تشریعه، میگن تشریع منحصر مقامش. حد وسطش هم همونه که قبلا هم گفتم، هر چیزی که در سعادت و شقاوت بشر مؤثره رو او باید بگه.
مثلا ما داریم که تو احکام مثلا مشتری از عقل استفاده کرده و بعد امام حسین نهی کرده،
الان میخوایم بخونیم همین روایت ابان که گفتم تو اصول فقه هم خوندیدش، تو اصول فقه کدوم باب خوندیدش؟ قیاس، تو قیاس، تو اصول فقه، تو قیاس. بله روایت که مال باب دیازه، تو اصول فقه تو قیاس خوندیدش، مهلا یا ابان ان الدین اذا قیست محقه. که حالا میخوام یه بحثی کنم اونجا، یه آخه با زبانی که اصول فقه گفتش یک اشکالی درست میشد تو اصول، کمر اصولیین همه با هم میشکوند، هیچ کی جلویی نمیتونست تاب مقاومت بیاره. حالا شیخ اشکالا هم حل میکنه با عبارتی که اینجا داره، گفتم چند تا نکته مهم توی این عبارت هست، حالا بخونیم تا اونم برسم بگم. جانم
کل
نه، و عقل ملازمه است، و عقل و عقل ملازمه که کشف از ملاکات احکام نمیخواد بکنه، که کشف خود حکم میکنه نه ملاکه. جان
در سوسال اونجا که ما میگیم عقل با ملاکات حکم کشف حکم میکنه میشه، ولی این که بگیم عقل کارش ارزم بزرگتون کشف حکمه بحث اساسی کشف حکم.
خب میشه همین سوال آقایون، من وارد اینه میخوام بشم الان، این یه سوالیه که شما تو سقرایات و حجیت عقل باید تو ملازمات بررسیش کنید، سقرایات و حجیت عقل تو ملازمات. ما الان حجیت چه اثبات کردیم؟ حجیت اون عقل هم نه، حجیت قطع، حجیت عقل رو اثبات کردیم، به شرط اینکه کشف حکم نه کشف منات، ملازمات ای کاره. حالا چجور برگردید ملازمات یه بار سیستم رو دوباره ریلود کنید بیاد بالا ببینید ملازمات چه خبر بود توش. نه به اصطلاح مال محقق ناهینی ناظر به چیز دیگه ایه. نعم بسم الله الرحمن الرحیم. نعم الانصاف ان الركون الى العقل فيما يتعلق بادراك مناطات الاحكام ها ان الركون تمرکز کردن و تکیه کردن به عقل کجا فيما يتعلق بادراك مناطات الاحكام که بدلی ينتقل العقل من مناطات الى ادراك نفس الاحکام این محله گیره این موجبون للوقوف الخطا کثیره. پس ان رکون ارنا لا مطلقا موجب جزئیه اونم کجا فیما یتعلق به مناطات این قد شما کار داریم این موجبون للوقوف الخطا کثیره فی نفس الا الانصاف این نظر ما هم هست و ان لم یحتمل ذلک عند و ان لم یحتمل ذلک عند المدرک ها اینو برای چی میگه ولو مدرک خودش قاطع باشه ولو مدرک الان خودش به قطع برسه احتمال خلافم نده خونده انصافا این طریق طریق خوبی نیست نباید میرف از این طریق کما یدل علیها الاخبار الکثیره الوارده به مضمون ان دین الله لا یصاب العقول اخبار کثیره ای که مضمونشون اینه و انه لا شيء ابعد عن دين الله من عقول الناس
يعني
لازم
ناظر
به مناطات لازم ناظر
به
مناطات و اوضح من ذلك كله حالا قوی ترین روایتی که تو اینجا داشته باشیم چیه روایت ابان ابن تقلب عن الصادق علیه السلام قال ابان فقیه کوفه بود ابان از فقهای کوفه بود اسم محمد بن مسلم اینا فقهای کوفه بودن قال بعد تو ایام حج و اینا میرفتن خدمت حضرت فاصله داشتن ازا میرفتن سوالات میپرسن دوباره برمیگشتن قل تو خدمت حضرت عرض کردن آقا عنایت کنید حکم دیهشو که بلدید دیگه این که دیه زن تا ثلث با دیه مرد مساویه از ثلث که میرسه نصف میشه حالا چون اصابع مجموعشون مساویه دیه کامله مرده پس به هر اصبع ده ابل میرسه چون دیه کل مرد صد ابله به هر اصبع ده ابل میرسه حالا تا سه تا انگشت زن با سه تا انگشت مرد یکیه ده 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 میره بالا یک سوم دیه مرد میشه سی و سه و سه دهم سه دهم سه دهم ابل تا سه انگشت سی ابله هنوز به یک سوم نرسیدیم لذا دیه زن با دیه مرد تو یک انگشت و دو انگشت و سه انگشت یکیه به انگشت چهارم که میرسه دیه مرد میشه چهل از سی و سه میگذره نصف میشه میشه بیست این میشه قانون دیه حالا حضرت اینو میخواد توضیح بده قلتو له به حضرت عرض کردم رجلون قطع اصبعا من اصابع المرأه پس اون کسی که دیه باید بگیره زنه کم فیها من الدعه من الدیه دیهش چقدر؟ قال عشرون من الابل ده ابل حسب قاعد قلت و قطع اسبعین اسبعین من المرأه قال اشرو قلت و قطع سلاسون قال سلاسون سلاسن قال سلاسون قلت و قطع اربعن قال اشرون قلت سبحان الله شحف عجیبی شد یخته و سلاسن فیکون علیه سلاسون یخته اربعن فیکون علیه اشرون کان یبلغنا هازا و نحنو بالعراق ما شهر خودمون بودیم کسی گفت یه حکمو فقلنا گفتیم ان الذی جاء بهی شیطانون یه حرف شیطانه قال علیه السلام و السلام مهلا یا ابا هازا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث الديه مرد مساوی با زن تا یک سوم فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف یا ابان انك اخذتني بالقياس والسنه اذا قيست خب حالا شیخ تحلیل میکنه روایت را. شیخ میگه این روایت میشه ازش استظهار کرد که عبان به عقل قطعیش در مقابل ظهور ظنی خبر واحد عمل کرد، حضرت توبیخش کرد. پس به عقلت حتی در مقابل خبر واحد هم عمل نکن. کما این که میشه گفت که امام تعجبش از عبان ای بوده که این قیاس کرده، عبان قیاس کرده و توبیخ به خاطر قیاسه. چرا خبر واحد رو به خاطر عقل گذاشتی کنه؟ گفت ان الذي جاي کسی اومد بهم گفت. خب شیخ میگه حالا هرچی تحلیل کنید، چه بگید قیاس کرده، چه بگید چرا خبر واحد عمل نکرد، ریشه قصه به یه جای دیگه است. عبان به عقل در تنقیح منات و ملاک حکم دیه عمل کرده. به عقل در تنقیح منات و ملاک حکم دیه، و چون به عقل در منات حکم عمل کرده، رفته به خلاف واقع رسیده. پس رفت تو منات، تو منات خطا کرد، چون عقل کارش درک منات نبود، خطا رفت. امامم توبیخش کرد. بله تو این مقام توبیخه، چرا به خبر واحد عمل نکردی؟ درسته، چون عقل وقتی به منات حکم میرسه عقل حکم نداره، خبر واحد حکمون والعقل لا حکم له، تو باید به عمل خبر واحد عمل میکردی، تو نباید اصلا وارد وادی منات حکم میشدی که بعد بخوای حالا با تمثیل و قیاس فقهی به منات حکم برسی.
منات حکم چیه اینجا؟
جانم؟
منات حکم چیه؟ نقال منات نبوزارم، نقال خوش بوده اینجا.
ما شیخ میگه به این میگیم منات، وقتی میگیم ملاکات احکام یعنی همین.
منات
کشیده
که ملاک هر انگوش یه چیز بوده
ده ابله مثلا. و هی و ان کانت ظاهرتا، حالا بریم تا آخر چشم. و هی و ان کانت ظاهرتا فی توبیخ عبان، این روایت و ان کانت ظاهرتا، بعضی از اخبار به همین تمسک هم گفتن عقل در مورد خبر واحد هم در مقابل خبر واحد هم لا اعتبار به، ظاهرتا فی توبیخ عبان علی یک رد روایت زنیه التي سمعها في العراق به مجرد استقلال عقلهی به خلاف روایت زنیه، به مجرد استقلال عقل روایت زنیه گذاشت کنار، توبیخ شد بری. ولی ظاهر بر اینه نباید روایت میذاری، نهاز و حکم رسول الله، چرا گذاشتش کنار؟ او چی؟ و ان کانت ظاهرتن فی توبیخ عبان علا رد علا تعجبهی، تعجب عبان مما حکم به الامام، عبان تعجب کرد از حکم امام، یعنی به عقل خودش تکیه کرد حتی در حکم امام هم تعجب کرد. چرا؟ من جهت مخالفت حکم الامام لمقتزل قیاس. این دوتا بله ظهور داره رو باید تو اینا الا. حالا من جمع بین این دوتا ظهور به چیه؟ ان مرجع الکل الى توبیخ علی مراجعه العقل في استنباط الاحکام، نباید با عقل به سمت استنباط احکام میرفتی. فهو توبیخ علی المقدمات، کدوم مقدمات؟ عقلی. المفزیه، کشانندن الى مخالفت الواقع، چون خواستیم مناطیابی کنیم. و قد اشر نا هنا جان دو تا توجی نبودن، اونا گفتن این روایت ظهور در این داره، ظهور در اینم داره. شیخ میگه بله منم قبول دارم ظهور در این داره، اما ظهور در یه چیز سومم داره که او دلیل این دو تا توجی، دو تا ظهوره. ظهور در چی داره؟ در اینکه چرا این راه رفتی. ان الدین اذا قیسه محقه جان
کشف خود رو می‌کنه.
اما تو این الانصاف اندر رکن الالعب خودش ادامهش میگه فیما یه فرق رو به ادراک مناطات الحکم، یعنی اول ما باید یه مناطات الحکم رو درک کنیم تا بعد
میگه این خطاه، میگه این غلطه. بخون ادامه شو، این خطاه، میگه این کار رو نکن، خود حکم رو به دست بیار، اما از مناد از یه حکم مناد بیابی بعد ببریش یه جای دیگه پیادش کنی، این مشکل ماه. جان الان میگم، الان میخوام برسم، گفتم روایتو کار دارم تمامش بکنم بعد بگم سراغ رو برم. اصلا خواهد این ندین ازا قیصا محقه داره میگه آخرش، میگه نکن این کار،
اوان این کار رو میکرد
اشتباه کرد،
این هر بار این کار رو میکرد،
بله 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 اشتباه کرد،
جوازی تو ذهنش نبوده که
نه نبوده، حضرت داره توبیخش میکنه، این ندین ازا قیصا صریحه، قاعده داره مطلقا نفی میکنه، این ندین ازا قیصا محقه ملاک داده حضرت. خوب شده مگه الان ما گفتیم هر کی مفتی محل، هر کی مفتی مصیبه، چه استبعاد لیس فی محل،
شاید اوایل مفتی بوده میشه. مثلا من عبدالله دوباره سه جمله تو فضای آقایون تخمین،
بله 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 بله،
این از بالا به قضیه،
بله 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 بله، اصلا برای همین خطا نوشتن حجیت قد یکیش بود، حالا این سه تا داریم اینا رو بررسی میکنیم با ادبیات خودشون. و قد اشرنا هنا و فی اول المسئله الا عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام الدینیه فی المطالب العقلیه، حق نداریم بریم تو مطالب عقلی برای به دست آوردن احکام دین، والاستعانه به احکام العقل فی، دوباره مهمه این تفسیرش میکنه، فی تحصیل منات الحکم والانتقال من منات الحکم الیه، این کارو نکن، عبارت بالا مطلق بودی کم گیر داشت، دوباره اصلاحش کرد. علا طریق لم، ببین قیدو میگه شما این کارو حق ندارید انجام بدید، لان انس الذهن بها، حالا تالی فاسد خطرناکش اینه، اگه کسی عادت کرد به ایکار، لان انس الذهن بها یوجب و عدم حصول الوسوق به ما یصل الیه من الاحکام التوقیفیه، دیگه دلش رو احکام نمی ایسته. دوستان یکی از خطرات کسانی که میرن تو تأویلات عرفانی هم همینا تو مسائل سلوکی، اون میاد منات حکمو میفهمه، اون میگه که اون شارع که گفت نماز بخون اینطوری بخون نافله بخون این کارو بکن، برای این بود که قدرت توجه و ذکر رو در انسان تقویت کنه، بعد میگه چون این مناطشه پس تو نافله هم نخون، بشین مراقبه کن، بشین توجه به او داشته باش، بشین ذکر قلبی بگو، از اینجور تعابیر، این میشه همین باز مناطی آبی،
این تعبو در فکر میبره
ما رو به واقع دور میکنه، کی گفته که مصلحت صلات فقط
در
این
حال
متعبد باشه چی؟ جانم؟ این تعبد اینه قلبی؟ ما دعوام سر قلب نیست، دعوام سر نمازه است، برو نماز بخون، برو نماز، برو تو نماز جماعت ببری بخونی. میگه نه خب من فهمیدم منات شارع چیه، منات شارع همون حالت حضور و بکه و کذا و کذا و کذا و کذا است، لذا من باید مثلا تنها بخونم، تو خلوت بخونم، یا نماز نخونم، زیاد بشینم مراقبه و توجه، یواش یواش این شیرجه میزنه میره تو یوگا، این میشه، این خطره، این بعض صوفیه و این فرق و این گنابادی ها و این ما داریم تو دسپول الان خانقا داریم از این جور مسائل، یا اول بریم تو کلام جدید آقای عبدالکریم سروش و کذا، از اینجور حرفا زیاد دارن، حرفاشو بعد میبرن میگن سنت آگوستین هم همینو گفت، اینایی که شما میگی نام سنت آگوستین قدیس هم گفته، خب انشاءالله خدا با آگوستین محشورت کنه انشاءالله. اینا میشه این بلاها. پس بحث واسعه، یعنی نرید فقط توی خیلی بحث پرثمر و پرملاکی این حرف. فقط یسیر و گاهی اینطور میشد منشأً لطرح الامارات نقلیت زنیه. حواسم هست زنیه، حواسم هم هست نقلیان، اما این آدمه سبب میشه اینا رو طرح کنه دیگه. چرا؟ لعدم حصول زن له منها بالها، چون زنی براش حاصل نمیشه. چرا حاصل نمیشه؟ چون عادت به اون مناطیابیه پیدا کرده. اصول فقه حالا بذارید به زنون برسیم ببینیم شیخ چی میگه. حالا ببینیم شیخ چی میگه، ببینیم شاید اون نوعی شما به شخصی ما میرسه نمیرسه. حالا این شیخ شیخه، اونا با تمام جلالت قدرشون در مقابل شیخ بالاخره. بله شنیدید اون آقا رو گفت که سر درس مرحوم آقازی ها بود و هی دو سه جلسه اشکال کرد و اینا، بعد آقازی ها گفت چی تو کجا داری؟ گفت آخه اینطوریه قضیه. شیخ گفتش بگید با منظور این نیست، اون کسی که بسم الله الرحمن الرحیم تو گوشه تو خون تا ول از زالی نشه برا من خود. پس معلومه آغازی ها هم مورد اعتنا بوده، یعنی ملهم بوده، چیزی گیرش اومده بوده برای آغازی ها رسول. و یلزم من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیت النظریه لادراک ما یتعلق به اصول الدین. یه بعضیا نتیجه ای هم از این بحث گرفتن، گفتن حتی تو مسائل اصول دین و کلامی هم ما خوض در مطالب عقلی زیاد نکنیم، که خدا پیغمبر اسمش باشه کافی دیگه، نرو جلو قضا و قدر و تحقیقات و از این چیزا. او روایاتی هم که حضرت فرمود طریق مظلمون فلا تسلکو بحر عمیق فلا بحر عمیق فلا تلجه و اینا همه ناظر به اینن، نرو اونم به همین حرفه، ملاکش همینه. فانه تعريز للهلاك الدائم والعذاب الخالد وقد اشير الى ذلك عند النهي عن الخوض في مساله القضاء والقدر حضرت امير وعند النهي بعض اصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادله في المسائل الكلاميه. میگه ناظر اونم همینو داره میگه. شیخ میگه نه اون این نیست، لكن الظاهر من بعض تلك الاخبار. اونجا امام نگفته وارد اصول دین نشو، گفته تو نمیتونی نرو. از یه شخصیه بوده، او آدم قابلیت ورود نداشته، قاطی میکرده، یا مجادله توان دفاع نداشته، این دفعه خراب میشده، موضع از بین میرفته. ان الوجه فی النهی عن الاخیر، مثلا این مجادله، عدم الاطمینان به مهارت شخص المنهی فی المجادله فیسیر و مفهمن، شکست میخوره عند المخالفین و یوجب ذلک وهن المطالب الحق فی نظر اهل خلاف، بعد سبب میشه که اهل خلاف کنم حرفاشون قوی تره. برای این بوده که نرید، نه اینکه کلام عطف بشه به اون حرف بالا. اون حرف بالا در مورد چی بود؟ مناطات احکام بود. دوستان این مدل قابل دفاعه، این که ما در اصول دین یه طور نگاه میکنیم، در فروع دین یه طور نگاه میکنیم، به عبارت دیگه آنجا که به مسئله کشف باید میرسه عقل دسترسی به مناطات احکام نداره. یه همونیه که اولین جلسه بهتون گفتم هر جا که به سعادت و شقاوت برگرده کار شارعه گفتن، یعنی علوم انسانی جدیدتون هم اونجایی که برمیگرده به سعادت شقاوت کار شارعه، کار شما نیست. نگید چون روایاتمون کمن پس ما مجبوریم به این کار عقل نظریه، یه مثلا چیه شهید صدرم دلالت بر این میکنه، نظریه فلانم دلالت بر این میکنه. معتقدین و متدینینمون الان این چیزا میگن. الان امروز کلام جدید از دست حضرت آیت الله مصباح آیت الله جوادی هم خارج شده. مدافعین اصلی کلام جدید کسانی هستند که اینجور حرف میزنن، بعد میگن او اعتقاد اون آقایون اعلامون مثل اعتقاد گذشتگانمونه، اونا نقش حد اکثری برای نقل قائل بودن. ما نظریه تعادل داریم، نظریه حد وسط، حد واسط داریم، بخشش کار عقله، بخشش کار نقله. اینا هاش هم که روایت نداره کار عقله. بعدش هم آقای سروش میگه که خب مرحبا به ناصره، اینا ریشش سروش گفته بود. ما نظریه حد اکثر حد اقلی نداریم، توقیفیه. چی توقیفیه؟ دوباره بگو. هر آن چه که دخل تو سعادت و شقاوت داره کار من و تو و نمیدونم کامبیز بقال نیست، کار اوه. ما کاری که باید بکنیم کشف حکم اوه. حالا گاهی تو مقام کشف حکم او توسط ادله نقلیه برای کشف استفاده میکنیم، گاهی هم ملازماتی وجود دارد مستقله یا غیر مستقله، اما کشف حکم اوه تا آخر هم کشف حکم اوه. لذا اگه به کشف نینجامه هیچ شرمنده اخلاق ورزشی نیستیم باتون. برسم به مناطات احکام که دیگه قطعا نیستیم باتون. یعنی این که حضرت گفت گوش بچه رو به تابون بزن تو گوشش نماز بخونه، این مناطش چیه نمیدونم چیه. حق نداری انگوش بکنی تو چشش بگی نداریم بچه، مثلا اون موقع بچه ها پوستشون کلوف بود الان پوستشون نازکه، این خبرها نداریم. یعنی تا اینجا حضرت گفت نمک بریز تو دستت بخور موقع غذا، گفت نه، این از باب این که فشار خون مثلا اون موقع غذا چه بودن و چه بودن، و این الان چون نمک زیاده تو غذا دیگه دیگه قضیه اون مثلا مصلحتش معلومه، قضیه خارجیه بوده، قضیه چی نداریم این حرفو. و این جور مسائل همه رو داره میگیره این حرف شیخ. یعنی الان میگه آقا این که گفت که حلیت المتقین، گفت که مثلا نمیدونم مستحبه یه روز دست ای دست ناخون بگیری یه روز او دست ناخون بگیری، مال چی بود؟ گفت مال ای بود که بخاطر اینکه اون موقع ناخونگیری طوری نبود کوچولو، اون موقع قیچی بود، قیچی بچم تو یک ساعت دو ساعت طول میشه تا ای دست ناخونشه بگیری، خسته میشدی حواست پر میشد این ور بجای که ناخونه بگیری بنده انگشت میگرفتی با. یا روایت داره مکروه در شب ناخون گرفتم، میگه بخاطر این چشانه میدید، گفت الان که دیگه نورافکن میذارم ورشگاه آزادی هم باش روشن میکنن، این چشکالی نداره. شیخ هیچ کدوم شیخ حرفش اینا رو هم داره میگیره، میگه کجا فهمیدی مناط حکم اینه مصلحت حکم اینه؟